بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. مستحضرید که بحث ما در این باره بود که آیا اصل اولی در معاملات، وقتی شک کنیم در اعتبار چیزی شرعاً در معامله، آیا اصل اولی فساد یا عدم فساد؟ بحثم دوستان برای کسانی که میخوان در معاملات صاحب نظر باشن بسیار اساسی است و ریشه‌ای، چون الا ما شاء الله ما شک داریم و جوری هم هست که نمیتونیم با عمومات و اطلاقات لفظی شکمون رو برطرف کنیم، ناچار میشیم پناه ببریم به اصل عملی. اصل عملی فساد باشه یه نتیجه داره، صحت باشه، عدم فساد باشه یه نتیجه. لذا نمیشه، مخصوصا اگر توجه کنید که برخی از بزرگان فقه، کسانی که ما اونها رو ایستاده بر قله فقاهت میدونیم هممون، یک برخورد نداشتن. حال من تو بحث امروز احتمالا برسیم یا فردا، کاری که شهید انجام داده، شهید ثانی، ملاحظه میکنید که چطور این فقیه بزرگ با اون عظمت فقهی در آخرین کتاب فقهیش شرح لمعه موضع مستقری از خودش نشون نداده. به هر حال از مباحثی است که باید روش کار بشه. دیروز ملاحظه فرمودید که ما در اینجا با یک اندیشه طرف نیستیم، بلکه عمدتاً با دو فکر. یک فکر، فکر معروفه که میگن اصل فساد، که همون استصحاب باشه. یک فکر هم غیر معروف که قائل بود به براءت یا اصل عدم جعل، عدم مجعول. که این دوتا اصله، ولی هر دو نتیجهش یکیه. حالا در همین مثال خودمون دوستان، رو مثال خودمون، ما یک جنسی رو با هم مبادله کردیم، من و شما. جنس نجسه، قابل طهارت هم نیست، مگه به استهلاک، مگر به استحاله. یک کسی شراب داره، حالا هرچی میخواد ببینه، میتونه مثلا او رو بفروشه، ولو به عنوان این که سرکش کنن یا مواد دیگه‌ای بکنن. حیوانی است تلف شده، دانش امروز از این حیوان تلف شده ده‌ها جنس ممکنه تولید کنه، بسازه. آیا میشه معامله کرد یا نه؟ به مطلقات و عمومات مراجعه میکنیم. فرض کنید مطلقات و عمومات شامل اینجا نشه، فرض اینه دیگه، میریم سراغ اصل عملی. آیا در اینجا باید بگیم که اصل فساد و بطلان این معامله است، یا اصل فساد نیست؟ به تعبیر مرحوم ایروانی، مرحوم فیروزآبادی، براءت ذمه. از براءت ذمه خوشتون نمیاد؟ اون چیزی که ما دیروز آخر درس گفتیم، اصل چی؟ عدم جهل. بله یه زمانی بود، اون وقتی که هنوز دین نبود، پیغمبر نیامده بود، خدای متعال طهارت را، طهارت مبی را به عنوان شرط صحت معامله جعل نکرده بود، یا بگید نجاست را به عنوان مانع. این که من دوستان میگم طهارت شرط باشه یا نجاست مانع باشه، میدونید ثمرش در موقع شک ظاهر میشه. اگر شک، اگر طهارت شرط باشه، جایی که من شک دارم در پاکی و نجسی باید احراز کنم طهارت را. اگر گفتم نجاست مانعه، جایی که شک دارم چون نجاست محرز نیست میتوانم، لذا ثمره خیلی ثمره مهمی است. حتی تو بحث ما ثمره نداره، تو بحث ما اثری نداره، وگرنه فی نفسه اثر خیلی داره. حالا یه زمانی بود دوستان، خدای متعال همچون جعلی نداشت، بعد جناب نوح آمد دین آورد، جناب موسی، جناب عیسی، جناب پیامبر خاتم، اینها دین آوردن. نمیدونم تو این دین این یکی جعله هم بود یا نه، استصحاب میکنم عدم جعل. نمیدونم خدا این کار را کرد یا نکرد، استصحاب میکنم نکردن این کار را از سوی خدا، استصحاب عدم جعل. اگر از میخواد تعبیر رو عوض کنیم، نمیدونم شرطیت طهارت جعل شده یا نشده، یه زمانی هم جعل نشده بود، استصحاب میکنم عدم وجود این مجعول را. اینکه تو تعبیر داریم عدم الجعل او عدم المجعول، عبارت رو دقت داشته باشید دوستان. میگم من اگر درگیر با کلمات بزرگان نبودیم ممکن بود رد میشدیم میرفتیم، ولی شما از این نوشته میری سراغ یه کتاب دیگه، بزرگ میگه عدم الجعل عدم المجعول، اگه این توضیح داده نشه اونجا شما مطلب رو به دست نمیارید. دیگه عادت هم نمی کنیم با عبارت سخت کنار بیام، چی آشنا نمیشیم با متون مشکل، و این کار نقصی و ضعف بزرگیه. به هر حال ببینید دوستان، بخیر رفقا دیر اومدن، عدم اصل فساد یا اصل براءت و به تعبیر دیگه اصل عدم جعل و عدم مجهول، که خب ثمره اولی فساد معامله، ثمره اصل بعدی صحت معامله، اینم ثمره مهم. خب تا اینجا دوستان حرفا گذشته بود، اگرم تکرار کردم به خاطر یه مقدار سنگینی مطلب بود. ببینیم دوستان بزرگان در اینجا چی فرمودن در گام اول، و بعد ببینیم آیا به ذهن کوچک خود ما چیزی میرسد و رسیده است یا نرسیده. ببینید برخی از فقها نسبت به اصل براءت که آقای فیروزآبادی و آقای ایروانی آدرس دادم، مرحوم امام، این چند نفر که اینا مطرح کردن، برخی از فقها مرحوم آقای خوری ایراد دارن. ایراد ایشون اینه، خوب دقت کنید، ایشون میفرماید که شما که براءت جاری میکنید، براءت در مثلا همین مانحنفی براءت جاری میکنید، ببینید شما شک دارید در شرطیت، درسته؟ حالا تو مثال خودمون البته بگم اینا این بحثاش اینجاها ندارن ها، اصلا این شکل بحث میدونید علمای ما در مکاسب محرمه مطرح نکردن، اما جاهای دیگه دارن، ما آوردیم اینجا. مثلا این بحث رو آقایون در کتاب البی آدرسام نگاه کنید مال اونجاست، این بحث رو آقایون در کتاب البی میدونید کجا دارن؟ اونجایی که بحث میکنن مثلا عربی بودن شرط یا نه، تقدیم ایجاب بر قبول شرط یا نه، اصلا بحث مال اونجاست. لذا این عبارات ها همه ناظر به اسباب معامله است. گوش میکنید، به خودم پیدا کنید، باید برید مکاسب اول نگاه کنید، اونجایی که وارد ایجاب و قبول میشه، شرایط ایجاب و قبول، بعد اونجا مطرح میشه که اگر ما یک سببی رو شک کنیم با اون معامله منعقد میشه یا نمیشه. مثلا صیغه رو عربی نخوندیم، یا اول قبول خوانده شده بعد ایجاب. یک کسی گفته اینو به من بفروش، من خریدم، اون آقا گفته منم فروختم، ایجاب، تقدیم قبول بر ایجاب. این بحث رو دوستان اونجاها دارن، ولی ما داریم اونو میاریمش اینجا که قهرنش فرقی هم نداره، چون کسی که میگه اصل فساد همه جا میگه، کسی هم که میگه اصل براعت همه جا میگه. ولی حال من مثالاشم از خودمون میذارم. ببینید، ما تو مثال خودمون شک داریم در شرطیت طهارت در مبی، درسته؟ یا در سمن شک میکنیم آیا باید مبی طاهر باشه یا نه، سمن طاهر باشه یا نه. میخواد تعبیر رو عوض کنید، بگید شک دارم در این که نجاست مانع هست یا نجاست مانع نیست. البته اینجا دیگه جزئیت مورد نداره، ولی خب آقای خویی میفرماید جناب جناب ایروانی، جزئیت، شرطیت، اون یکی چی بود؟ مانعیت، اینا که حکم شرعی نیستن. گوش میکنید؟ این جزئیت و شرطیت و مانعیت انتزاع میشه از حکم شرعی، و الا اینا خودش حکم شرعی نیستن. و دوستان بلدید که حدیث رفع چی رو رفع میکنه؟ حکم شرعی رو، یعنی چیزی که قابل است حکم شرعی باشه. میدونید چی قابله که حکم شرعی باشه؟ نه خود مانعیت، نه خود شرطیت، نه خود جزئیت، اینا که حکم شرعی نیست، اینا از حکم شرعی انتزاع میشه. مثلا شارع میاد میگه آقا مردم در نماز سوره بخوانید، ما انتزاع چی میکنیم؟ جزئیت. برای نماز قبل از نماز وضو بگیرید، انتزاع میکنیم شرطیت. در نماز نخندید، انتظار میکنیم مانعیت. لذا مانعیت و جزئیت اینا که آقا اصلا حکم الهی نیست. و حدیث رفع میگه رفع ما لا یعلمون، به جای ما علما میگن چی بذارید؟ حکم. رفع حکمی که مردم نمیدانن. چطور شما میگید براءت از شرطیت، جزئیت، مانعیت؟ اینا که حکم شرعی نیست، نه قابل جعل، نه قابل، اصولا میدونید امور انتزاعی میگن جعلش به جعل منشأ انتزاست، چنانچه رفعش هم به رفع منشأ انتزاست، وگرنه خود مثلا فوقیت و تحتیت امور انتزاعی هستن، اینا هیچی جعلشون به منشأ انتزاز. یک کسی یه دستی روی یه دست دیگه قرار میده، اینجا فوقیت و تحتیت درست میشه، بر میداره فوقیت و تحتیت میره، وگرنه فوقیت و تحتیت خودش مستقیما قابل خلق، قابل جعل نی. ولذا ایشون به مرحوم ایروانی میگه شما که اینجا براءت جاری میکنید، براءت از شرطیت یا براءت از مانعیت، اینا اصلا غلطه، براءت نباید اینجا استعمال کنن. لذا ایشون آقا با خیال راحت میفرماید که آقای ایروانی جای براءت نیست. به مرحوم فیروزآبادی، به مرحوم امام همین حرف رو ایشون میزنه، میگه اینجا جای براءت نیست. حالا آیا درسته یا نه؟ عجله نکنید دوستان، بذارید ما گفته ها رو بگیم، فرمایشات رو بگیم، اگه عرضی داریم بعد خودمونم داوری میکنیم. میام سراغ پس از یک گروه خیالمون راحت شد. اونایی که میگفتن موقع شک در صحت و فساد معامله چی جاری میکنیم؟ براءت جاری میکنیم. حالا من چون احتمال میدم دیگه بعدن بر نگردیم به این سخن، گوش میکنید، تو نوشتم نیاوردم، لذا فقط یه اشاره میکنم. حالا اگه یه کسی به آقای خویی عرض کند که جناب آقای خویی، شما چه اصراری دارید که براءت از شرطیت، بله براءت از شرطیت، که بعد بگید چی؟ این حکم شرعی نیست. اولا براءت میتونه به چیزی بخورد که از حکم شرعی انتزاع میشه. فرض میکنیم شرطیت از همون که کون طهارت در نماز لازمه جعل شده، خب براءت میخوره به همین. حالا این که اوله، یعنی ارسال مسلم گرفتنش. ثانیاً اگر دقت کردید ما توضیحی که دیروز میدادیم، اصلا اینجور جاها آمدیم یک حکم تکلیفی درست کردیم، حکم تکلیفی، و براءت رو زدیم به اون حکم تکلیفی. اون حکم تکلیفی چی بود؟ یادتون میاد؟ ما دیروز عرض کردیم که من، یعنی من مسلمان، واقعا شک میکنم آیا لازم است موقعی که میخوام جنسی را بفروشم طاهر باشه رعایت هذا شرط، مثل این که لازم طرفم بچه نباشه، لازم طرفم رشید باشه، لازم مبی معلوم باشه، آیا لازمم هست که مبی پاک باشه یا نه؟ بله؟ البته لزوم تکلیفی که میگم، یعنی کسی که میخواد معامله بکنه باید اینا رعایت کنه، چون شرایط شرعی میدونید که چه وضعیش، چه تکلیفیش، مراعاتش لازمه. اینطور نیست که احکام وضعی مراعاتش لازم نباشه، که مراعاتش لازمه. آیا من لازمه مراعات کنم؟ همانطور که من و شما لازمه مراعات کنیم که معاملمون روشن باشه، سمن معلوم باشه، مسمن معلوم باشه، لازمه که مسمن پاک باشه، خب براءت جاری میکنم دیگه. لزوم که حکم شرعیه، که این که دیگه نمیتونه بگید نیست. دوستان این کاری که ما داریم پیشنهاد میدیم، دیگه نیازی هم نیست که بگیم حدیث رفع در احکام وضعیه جاری بشه. ما اصلا حدیث رفع از احکام تکلیفی بیرون نمیاریم که مورد قبول همم باشه. حالا اجمالا عرض کردم، من نمیخواستم الان کلام ایشون رو نقد کنم، ولی احساس کردم دیگه بنا نیست برگردیم به این قسمت، خودتون بعدا اضافه کنید این عرض ما رو. میام سراغ، خوب دقت کنید دوستان، اون دوتا اصلی که ما دیروز آخر درس پیشنهاد دادیم، ما هنوز سراغ مشهور نرفتیم، اونو بذارید بعدا، چون اونو کسی نقد نداره نسبت به او، این بر نقد دارن. استصحاب عدم جعل، یه تعبیر دیگه چی بود؟ عدم مجعول. دیدم دوستان این اصل رو برخی بزرگان نقد کردن. مرحوم آیت الله حائری قدس سرش عبدالکریم در کتابی که مرحوم آیت الله عراقی قدس سرش از ایشون دارن تقریر، در اونجا آدرسم دادم، ایشون ناظر به همین استصحابی که ما گفتیم، البته تکرار کنم چون بس راجع به عقد سبب معامله است، حال و هوای بحث مال اونجاست، وگرنه از نظر منا تفاوتی نمیکنه. ایشون فرموده، خوب دقت کنید، ایشون گفته آقا شما اصل عدم جل، اصل عدم جل جاری میکنید، مثلا نمیدونید لازم ایجاب اول باشه بعد قبول، از مثال خود ایشون من استفاده کنم، یا نه میگید استصحاب عدم جهل، بعد میخواد با این استصحاب چکار کنید؟ با این استصحاب میخواد چکار کنید؟ میخواد بگید که پس این عقدی که ما خواندیم و اول قبول بود بعد ایجاب، این جامع شرایطه و صحیحه، جامع شرایطه و صحیحه، این میشه اصل مثبت و مثبتات اصول حجت نیست. یادتون که نرفته اصول، میدونید که اگر ما استصحاب کنیم بعد لازمه عقلیشو بگیریم یا لازمه عرفیشو بگیریم، میگن چی؟ میگن لوازم عقلی و لوازم عادی اصول عملیه چه براءت چه استصحاب ثابت نیست شرعاً. بنابراین اگر یه اثری بر اون اصل عادی یا اصل عقلی باشه، اون اثر شرعی هم بار نمیشه. اینو اصطلاحاً به غلط میگن عدم حجیت اصول مثبته. البته تعبیر دقیقش اینه، مثبتات اصول حجت نیست. اگه تعبیر درست بکنیم بعدی ها جیگرشون خون نمیشه تا بفهمن چی میخوام بگیم، چون اینا راحت دست نمیاره. دوستان عدم حجیت مثبتات اصول، کدام مثبتات؟ مثبتات عادی یا مثبتات عقلی؟ حالا از شما سوال میکنم، اگر ما اصل عدم جعل شرعی جاری کردیم نسبت به این که قانونگذار اعتبار نکرده اول ایجاب باشه بعد قبول، لازمه من تعبیر نمی کنم شما کنید، لازمه شرعیش یا لازمه عادیش یا لازمه عقلیش اینه که پس اگر یه عقدی اول قبول بود بعد ایجاب صحیحه، کدام لازم است؟ این لازم عقلیه دیگه، لازم عقلیه، چون وقتی بنا شد شار جل نکرده باشه عقد من و شما هم که هیچ مشکلی دیگه نداشت، هیچ مشکلی نداشت جز این که اول قبول بود بعد ایجاب بود، خب اینم که از بین رفت، لازمه عقلیشه. ولی علما میگن لازمه عقلی حجت نیست. رضا شما نمیتونید آقا با خیال راحت بگید هازل عقل صحیحون، هازل عقل صحیحون. این دوستان حرف ایشون، حرف مرحوم عاشق عبدالکریم دو جا هستا، دو جا شما من کنار هم آوردم، دومیش توضیح اولیشه، گوش میکنید، میخوان نگاه کنید وسط صفحه. و قال القائل فی موضع آخر من کلامه، پیدا کردید صفحه 42 دیگه، قال القائل عاشق عبدالکریم فی موضع آخر من کلامه، قال چی؟ لابد من اثبات صحت اصل المعامله. یواشتر میخونم دوستان، اینو قبول دارید؟ چاره ای نیست، باید صحت اصل معامله ثابت بشه. هر معامله که من و شما میکنیم باید خیالمون راحت بشه دیگه که صحیحه، یعنی مراد صحت شرعی هم هست دیگه، باید ثابت بشه صحیحه. ول اصل المذکور، اصلی که قبلا گفتیم کدام اصل؟ اصل عدم جعل یا عدم مجعول، نظر به همون استصحاب داره. ول اصل المذکور لیس لسانه، الا نفی الاعتبار عن المحتمل الاعتبار. زبان اصل عدم جر زبان نداره مگر این که نف میکند اعتبار. اعتبار یعنی چه؟ یعنی جعل شرعی. نف میکند جعل شرعی را از محتمل الاعتبار. مثلا محتمل الاعتبار ما اینه که قبول باید بد باشه، یا تو مثال ما محتمل الاعتبار چیه؟ اینه که طهارت شرطه یا نجاست مانعه. بله اصل عدم جهل میگه این شرط نیست، این مانع نیست، اما ولایثبت به تمامیت الفاقد له فی التأثیر. ثابت نمیشه به این اصل، ثابت نمیشه به این اصل این که اون عقدی که فاقد این محتمل الاعتبار هست، مثلا فاقد طهارت مبی هست یا فاقد تقدیم ایجاب بر قبوله، ثابت نمیشه که این تمامیت داره در تأثیر. به عبارت دیگه ثابت نمیشه شرعن ایشون جامع شرایطن. خب دوستان چرا ثابت نمیشه؟ تو ذهن این بزرگوار چی بوده؟ ایشون همین بوده که آقا شما میخوایید اصل عدم اعتبار، عدم جعل یا عدم مجعول جاری کنید، بگید پس این عقل صحیحه، لازمه عقلی. خب بنا نیست که با استصحاب لوازم عقلی رو بگیرن. لذا اون عبارت اولش قبل از این میگه که اثبات الاطلاق به هذا الاصل فی السبب، بخونید، لا یس الا علی الاصل المثبت مع عدم خفاء الواسطه به نظر ال. پس آقا یک مشکل عمده برای این استصحاب پیدا شد، استصحابی که ما دیروز پیشنهاد دادیم، البته قبل از ما دیگران پیشنهادشون داره رد میکنه دیگه. اصلا دوستان یه چیز دیگه خوب گوش کنید، حالا که افتادیم رو دنده یه اصل مثبت این بر، بذارید تا آخر پیش بریم، خوب ببینید چی میخوام عرض کنم. اصولا آقایون ما حق داریم اصل رو در کلی جاری کنیم بعد رو مورد پیاده کنیم. این خودش مثبت نیست؟ این خودش مثبت نیست؟ یعنی بنده یه جنس نجسی رو میخوام به شما بفروشم، فرضمون اینه دیگه، شک میکنم طهارت در مبی شرط یا نه، نجاست مانع یا نه. شک من که راجب خصوص این معامله که نیست، شک من بگید آقا، شک من کلیه. خب بگم اصل این است که قانونگذار اعتبار نکرده، اعتبار نکرده طهارت را در مبی، پس این معامله صحیحه. این جریان اصل در کلیست، نتیجه گرفتن در جزئی، که اگر دقت کنید اینم از همان چی؟ لوازم عقلیه. چون میدونید وقتی طبیعت یه حکمی گرفت، عقل ما میگه فردم همون حکمو میگیره، چون فرد اگر ماهیت انسان یه حکمی داره، فرد انسانم همون حکمو داره دیگه، نداره؟ نمیشه نداشته باشه. ما بیایم میگیم آقا کلن در مبیع طهارت شرط نیست، نتیجه بگیرم پس این معامله من و این آقا صحیحه. خب این اصل مثبت باز. اینجا ممکنه برخی، حالا دوستانم جز این گروه حسابشون میکنیم، شیخ بزرگوار و سید معظم رو ما جزو این گروه حساب میکنیم، یک کس بگه آقا شما چرا رو خود کلی این کار رو میکنید؟ ما اشاره میکنیم به عقد جزئی. کدام عقد؟ عقدی که من و شما بستیم و فرض کردیم مبی نجس. میگم رو همین عقد جزئی مشیرن الی هذا العقد استصحاب میکنیم، میگیم از عدم اعتبار طهارت در این معامله. البته ریشه شکمون همون کلیه، اما اگر بیم سراغ این خود همین اصل، خود همین فرد، که دیگه مشکل کلی و فردم نداشته باشه. اینجا دوستان راههایی است که ما داریم میریم. مثلا یه دفعه شما یه سنگی دارید، نمیدونید بر این سنگ میشه سجده کرد یا نه. یه دفعه میگید خب این سنگ مرمره، از عدم جعل مانعیت سجده بر سنگ مرمره، پس این سنگ میشه سجده کرد. این همون بحث قبلی میشه، کلی و چی؟ فرد. علما که در اینجا گیر دارن میگن شما چرا اصل کلی جاری میکنی که بعد این گیر رو بکنی به خنس بر بخورید. بیاد راجع به خود همین سنگ بگید من نمیدانم یجوز و سجده بر این سنگ یا نه. حالا استصحاب هرچی میگه، میگه لا یجوز بگو لا یجوز، میگه یجوز بگو یجوز. اینم دوستان دردی رو دوا نمی کنه. چرا؟ خوب گوش کنید. برای این که اگر شما مشکلتون به اصطلاح معروف ناسعی اصل مثبته، یا به تعریف درست عدم حجیت مثبتات اصوله، باز اینجا هم هست، یعنی در فردم هست. برای اینکه شما اشاره می کنید، یعنی من و شما اشاره میکنیم به همین معامله شخصی، میگیم اصل این است که طهارت مبی در این معامله قانونگذار اعتبار نکرده. حالت سابقه هم داره دیگه، مگه نداره؟ زمانی که دین نبود، نوح نبود، شریعت نبود، همینطور میاد جلو دیگه، استصحاب میشه. اینم تو پرانتز میگم دوستان، استصحاب عدم ازلی که شنیدید احیاناً قبوله یا قبول نیست، این نیست. اینجور استصحابا رو همه قبول دارن، همه قبول دارن. اصل این است که این اعتبار نشده طهارت مبی در هذه المعامله. خب میخواد چه نتیجه ای بگیرید؟ چه نتیجه میخواد از این بگیرید؟ میخواد نتیجه بگیرید که فهذا العقد صحیحون جامع اون لشرائط، که همون لازم عقلیه. خب همون معذور برگشت، همون معذور برگشت. ضمن این که اصلا میدونید که قوانین شرعی قوانین و کلیه مسلم، جعل و عدم جعل و اینا به جزئی نمیخوره. ما با الفاظ که دوستان بازی که نباید بکنیم، بگیم یه زمانی بود که شارع نسبت به این معامله، این معامله طهارت رو جعل نکرده بود، حالا شک میکنم جعل کرده یا نه. من سوال میکنم اصلا کی خدا راجع به این معامله، بگید آقا کی خدا راجع به این معامله جعل کرد؟ اصلا تا قیام قیامتم راجع به ما این معامله جعل خدا کلیست نه شخصی. خدای متعال می فرماید به طور کلی طهارت در مبی شرط هست، یا می فرماید شرط نیست. شما به چی این اصل میگید اصل قبلا جعل نبوده، حالا شک میکنیم نسبت به این معامله؟ حالا هم شک نمیخواد بکنید، 100 سال دیگه هم شک نکنید که نسبت به این معامله خدای متعال جعل خاص نداره، همون جعل کلیه. یا نسبت به این سنگ، یه زمانی بود که منع سجده بر این سنگ جعل نشده بود، حالا شک میکنم، حالا استثنا میکنم عدم من رو. نه خیلی، الان هم یقین داشته باشید خدا نسبت به این سنگ معین جزئی جعل نداره. اونا احکام حکومتی است که در مورد جزئی میاد، نه احکام الهی که محل بحث ماست. به هر حال دوستان، من بدونی که خواسته باشم الان موضع گیری داشته باشیم، اینا حرفایی است که بزرگان زدند، گوش کردید، همه رو ریختیم رو دایره. پس براءت توسط آقای خویی رد شد، ولو ما انقلتی داشتیم. استصحابی که دیروز گفتیم عدم جعل و مجعول از مرحوم عاشق عبدالکریم رد شد، برمیگردیم به حرف مشهور، چون اینا همه طرفدار مشهورن. مشهور میگفتن اصل چی؟ اصل فساد. فقط آقای ایروانی بود که میگه آقا این اصل فساد مسبب از اصل جعل یا براءت، ما براءت جاری میکنیم، نوبت به اون نمیرسه که دیروز اشاره کردیم. خب حاضر دوستان، تتبع در مطلب، به نظر شما چه کار باید کرد؟ حالا فارغ از قیل و قال دیگه، حالا بزرگان هرچه فرمودن رسیدگی کردیم دیگه، بیشتر از اینم دوستان چیزی پیدا نمی کنه. یعنی تتبع هم که بکنید، حالا ممکنه یه قائلی این بر اون بر اضافه بشه، ولی حرفا همین هاست که زده شده. ببینید، اولا حالا این در این 4-5 دقیقه که وقت داریم آماده بشیم برای فردا. در واقع اولا دوستان، این بحث رو خب هرچه روش کار بکنی جا داره، به خاطر همون تأثیراتی که در فقه در اجتهاد شما میتونه داشته باشه. نکته ای هم که باید دقت کنید، من شاید وسوسه‌ام از تکرار میکنم، ببینید دوستان، ما بحثمون در شبهات موضوعیه نیست، گوش میکنید، در شبهات موضوعیه جن، انس، رجل، مرئه، خونسا، ممسو و هر که شما تصور کنید که از فقاهت برخوردار باشه، در شبهات موضوعیه چی جاری میکنه؟ اصل فساد. اینا رو با این تأکید میگم که یه وقت قاطی نشه بحثا، چون مثلا من شک میکنم این جنس رو از شما خریدم یا نه، من و شما شک میکنیم جنس رو فروختیم یا نفروختیم، مثل جاهای دیگه. هر امر وجودی اگر کسی شک کنه چه استصحابی داره؟ استصحاب عدم دیگه، استصحاب فساده. رضا این بحث نداره، فقط میماند در شبهات حکمیه. رضا تو پاورقی ما نوشتیم که ما از اصل موضوعی بحث نمی کنیم، ظاهرا شما نبحث و تایپ شده، ولی باید لم نبحث باشه، یه لا نبحث، یه لای کنارش بذارید، اینو نذارید بعد میگید چطور شد فلان یادش رفت. نه، لا نبحثه، پاورقی صفحه 43 یه لا اضافه کنید. خب ببینید آقا، این بحث نداره، ما بحث از شبهه حکمیه میکنیم. این بحث دقت کنید چه عرض میکنم، باز اگر مبنای ما در معاملات این بود که خدای متعال معاملات رو به خود عقلا واگذار کرده، بله، برخی میگن دیگه، میگن قانونگذار ما معاملات رو، شرایطش و کیفیتش رو به عقلا واگذار کرده، فقط ایشون یک امضای کلی کرده و یه چند جا هم مثلا رد کرده، مثل باب ربا، بیع کلی به کلی، وگرنه عموما شارع در معاملات عقلا رو به خودشون واگذار کرده. باز اگر این حرفو بزنیم خیلی سراغ اصل نیاز نداریم، نمیریم تا یه معامله عرفیتش تمام باشه بگید آقا با اون امضای عمومی کارو تمام میکنیم. ولی دوستان میدانید که فقهای بزرگ ما این روش رو در معاملات قبول ندارن. فقهای ما در معاملات هم میگن شارع دخالت کرده، منتها میگن خیلی از مواردی که عقلا قبول داشتن شارع هم چه کار کرده؟ امضا کرده. ولی میگن شارع باید جعل کنه، حالا یا جعل تأسیسی بگید آقا یا امضایی. این دوتا فرق میکنه ها. اینکه بگیم شارع با یک امضای کلی خودش رو از صحنه معاملات کنار کشیده، فقط یه جاهای خط دهی کرده، چهار جا، پنج جا، ده جا، یه حرف دوستان. یه حرف اینه که بگیم نه، شارع نیاز به جعل میبینه، حوزه معاملات هم مثل عباداته، فقط در عبادات تأسیس غلبه داره، در معاملات امضا غلبه داره، وگرنه آقا ما جعل میخواییم. خب اگر اینطور شد، این بحث اصل عملی در شبهات حکمیه میشه من المباحث الهامه المهمه، که خب باید ببینیم چه کردن. موضع فقها رو دیدید، بله آشنا شدید دیگه. از کسانی که من دوستان برای این که ثابت کنم بر شما که مسئله علاوه بر این که خب اختلافی هست صعوبتم داره، براتون از شهید ثانی 5-6 جا از لومه رو آوردم. اینا رو دیگه به من اجازه بدید که معطلش نشیم، نوشتم دستتونه دیگه، شب مطالعه کنید. یه اشاره فقط فردا داریم تا بعد انشاءالله وارد داوری اصلی میشیم. و صلی الله علیه و آله.